دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه خانم ها و آقایان بیننده های خوب برنامه سمت خدا. خیلی خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما. چه بهتر از این که برنامه امروز رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد آغاز بکنیم و دعا برای اومدنش و بگیم که اللهم عجل لولیک الفرج. حاجای حیدری کاشانی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت تمام خواهران و برادران ایمانیمون، همه بینندگان عزیزمون در سرتاسر ایران و جهان که با ما همراه هستن و یار و یاور ما در این تلاش معرفتی و محبتی به ساحت امام زمان ارواح و نافدا. عرض سلام صمیمانه و خالصانه ای داریم محضر مولامون امام زمان ارواح و نافدا به نیابت از همه بینندگان عزیزمون. السلام علیک ایها العلم المنصوب والعلم المسبوب والغوث والرحمت الواسعه وعدا غیر مکذوب. سلام بر اون رحمت فراگیر الهی که امیدواریم جلوه های رحمانی حضرت انشالله شامل حال قلوب یکایکمون بشه، مخصوصا در این برنامه انشالله.
انشالله. خیلی خوب، خدا شکر میکنیم که در هفته های اخیر روزهای چهارشنبه برنامه سمت خدا مزین شده و منور شده به نام و یاد ولی امرمون امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. هفته گذشته حاجای حیدری از جلوه های رحمانی حضرت گفتن و چقدر دلچسب و شیرین بود برای همه ماها و انشالله این مباحث کمک بکنه که ما خیلی خیلی به اون حضرت نزدیک بشیم انشالله و اون حضرت از همه ما راضی باشن. امروز ببینیم که برای ما چه برمغان آوردن حاجای حیدری. ما خدمتون هستیم. حاجو
اشاره ای داشتیم در هفته گذشته که دوستان بسیاری تقاضا داشتن که این شاخه های مهدی شناسی رو تأکید بکنیم. اشاره داشتیم که بیش از 6000 حدیث و روایت در منابع روایی شیعه و سنی در موضوع مهدویت هست، یکی از اصول مسلم اعتقادی اسلام در تمام مذاهب اسلامی است. روایات برای فضیلت امام شناسی، مخصوصا فضیلت مهدی شناسی در آخر الزمان و اینکه چه فرجام و عقوبتی داره این عدم شناخت و عدم ارتباط، اگر کسی ارتباط معرفتی او و شناختی او نسبت به خلیفت الله، نسبت به جانشین خداوند، نسبت به رهبر راه قطع بشه و دستش رو به دست او نرسونه، عاقبتش جاهلیت که این جاهلیت رو فرمودن جاهلیت و کفرن و نفاقن و زلال، یک جاهلیت کافرانه، یک جاهلیت منافقانه، یک جهالت گمراهانه که در حقیقت گمراهی از راه و خارج شدن از راه، کسی که رهبر راه رو نشناخته و دستش رو به دست اون نسپرده، جز لازمه مهدی ناشناسی و عدم معرفت به ساحت امامه. گم شدن در بیراهه ها و کجراهه های شیطانی وقتی که از رهبر رحمانی راه ما فاصله بگیریم. تأکید کردیم در مقابل این که می‌فرماید کسی که بمیرد و امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده، در مقابلش روایاتی داریم کسی که مرگش برسه در حالی که و هو عارف لامامه،
حال معرفت داشته باشه،
معرفت داشته باشه، به مقام عرفان و شناخته به امام معصوم زمانش رسیده باشه، کمن هو معه فی فستاته، مانند کسی که در خیمگاه حضرت در محل حضور و محضر حضرت حاضر بوده، کنار او بوده، شرف حضور داشته، به طور مستقیم از فیوزات و برکات وجودی او بهره گرفته. این گونه روایات نشون میده که فاصله های ما با ساحت امام از ارواح نافدا بیش از هر چیز جناب شریعتی فاصله های معرفتیه. این که میفرماید کسی عرفان و معرفت به امامش داشته باشه، گویا که در محضر اوست، در حضور اوست، مقام معیت و همراهی با او رسیده، معلوم میشه ما این فاصله های معرفتی رو باید برداریم. اولین تلاش ما برای آشتی با امام زمان ارواح نافدا که آشتی با تمام حقیقت هستی است و بازگشت به راه، در حقیقت شناخت امام زمان ارواح نافدا است. در حوزه مهدی شناسی ما با 8 شاخه روبرو و مواجه هستیم که عزیزان تأکید داشتن در پیام ها که این 8 شاخه رو به ما بگید تا ما یه دورنمایی از بحث داشته باشیم. شاخه تبارشناسی که سلسله پدران، مادران، تبار حضرت شناخته بشه. شاخه چهره شناسی که چهره زیبای حضرت شناسایی بشه. کما این که داره وقتی که ظهور انجام میشه، اولین ابتلا و امتحان امت در رابطه با چهره امام زمان،
سیمای حضرت،
سیمای حضرت در چهره جوانان بین 30 تا 40 ساله ظاهر میشن و برای خیلی ها سنگین و ثقیله، گویا از حکمت الهی و مشیت و قدرت الهی دور میدونن که یک کسی بیش از 1000 سال بر او گذشته باشه و در چهره جوانان. یه عده‌ای دچار ریزش میشن، پس چهره شناسی هم مهم. سوم تاریخ شناسی، تاریخ ولادت، غیبت صغرا، غیبت کبرا تا این لحظه که در خدمت امام زمان ارواح نافدا هست، جهان و جهانیان، این تاریخ رو بشناسیم از لحظه ولادت تا این لحظه چه آمده، چه گذشته در تاریخ غیبت. مقام چهارم که در این مقام هستیم، شاخه مهدی شناسی، چهارمین شاخه مهدی شناسی مقام شناسیه. مقامات وجودی حضرت رو بشناسیم. اصلا فلسفه وجودی او چیه؟ خداوند تبارک و تعالی چه رسالتی به دوش او نهاده؟ این که میگیم عبد مخلص الهی است و آمده که اخلاص و بندگی خدا رو در جهان تنین انداز بکنه. این که میگیم ولی الله الاعظمه، اومده ما رو هم به مقام ولی اللهی برسونه. این که میگیم رحمت واسعه و رحمت فراگیر الهیه، آمده ما رو هم به جایی برسونه ما هم تجلی اخلاق رحمانی بشیم، اخلاق رحمانی پروردگار رو در زندگی ما جاری و ساری بکنه، به ما یاد بده اون اخلاق رحمانی رو. اینها همه در حوزه مقام شناسیه که اشاراتی تا اینجا داشتیم. 4 شاخه دیگر داریم که فقط اشاره میکنیم که عزیزانمون بدانم دورنمای ما و سیمای
این چشمانداز مباحث آینده ما
مرحبا که بحث اخلاق شناسی است. اخلاق فردی حضرت، اخلاق اجتماعی حضرت، اخلاق عبادی امام زمان ارواح نافدا، مدیریت زمانی که دارن، تمام عرصه‌های اخلاقی، اخلاق شناسی تا ما بتونیم به عنوان زمین سازی ظهور اخلاقمون رو به اون اخلاق یگانه دوران نزدیک و نزدیکتر بکنیم. شاخه 5 حکومت شناسی حضرت خواهد بود. در دولت کریمه مهدوی که آرزوی تمام انبیا و اولیا بوده، حضور در اون دولت کریمه چه ویژگی‌هایی داره، کارگزاران حکومتی چه ویژگی‌هایی دارن، این حکومت که سرتاسر عدالت است، امنیت است، فراگیری ثروت و علم و دانش و حکمت است، چگونه تحقق پیدا می‌کنه. دورنمای دولت کریمه مهدوی میشه حکومت شناسی. و 2 شاخه اصلی دیگه که یکی حجت شناسی است و دیگری دشمن شناسی. حجت های مهدوی زمانه در عصر غیبت چه کسانی هستند؟ آیا امام زمان ارواح نافدا امت رو به حال خودشون رها گذاشته یا نه یک اتمام حجتی از جانب خودش بین میان خودش و امت قرار داده؟ حجت شناسی، حجت های مهدوی عصر غیبت چه کسانی هستند؟ و بعد هم دشمن شناسی که یک گریزی زدیم در همون بحث رهزن شناسی، شیطان و دجال و سفیانی 3 دشمن اصلی این راه هستند که انشالله بحث دجال و سفیانی در بحث دشمن شناسی خواهیم پرداخت
انشالله. حاجی حیدری، از جلوه های رحمانی حضرت گفتید و اینکه رحمت حضرت شامل حال همه ماها می شود، آیا ایشون توجه ویژه و خاصی هم به بعضی از ماها دارند یا نه؟
قطعا. ببینید جلوه های ما گفتیم که شرط ورود به زندگی الهی در حقیقت همون شعارش بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه از زندگی شیطانی و اخلاق شیطانی عبور کردیم، به نام خداوندی که رحمان است و رحیم است. رحمانیت اون رحمت و عشق و محبت و مهربانی فراگیر پروردگار،
رحمت واسعه،
رحمت واسعه است، رحمت فراگیر.
بله.
رحیمیت اون رحمت و محبت و مهربانی ویژه در حق اهل ایمانه.
یعنی این هم در وجود امام زمان متجلی،
هر دو ویژگی، هم رحمانیت و هم رحیمیت. چرا؟ چون که وجود امام زمان ارواح نافدا تربیت شده خداوند رحمان و رحیمه. سر تا سر وجود او رحمانیت است و رحیمیت. جلوه های رحمانی که اشاره کردیم همین ویژگی رحمت الواسعه، رحمت فراگیر الهی، یا اشاره کردیم آنگونه که در روایات وارد شده از دو شخصیت با عنوان رحمتن للعالمین ذکر شده و تأکید شده، یکی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، تو رو نفرستادیم مگر مهر و محبت و مهربانی بیکرانی باشی برای تمام جهانیان. در حدیث لوح سبز که اشاره کردیم هفته گذشته، حدیث قدسی است از لسان مطهر پروردگار، پیامبر از روی لوح برای جابر بن عبدالله انصاری خوندن. وقتی به نام امام زمان ارواح نافدا میرسن، او رو با ویژگی رحمتن للعالمین ذکر میکنن،
ویژگی خودشون،
ویژگی که ویژگی پیامبر رحمت بوده. البته تمام امامان معصوم رحمتن للعالمین، اما این رحمت در دو وجود و شخصیت به نهایت درجه تجلی میرسه در عرصه جهانی، یکی در وجود پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، یکی هم در وجود آقای ما مولای ما امام عصر ارواح نافدا. یا عبارتی که بعد اشاره کردیم، مهر حضرت گاهی تجلی پیدا میکنه در صلابت و قاطعیت حضرت، که بیاد جلوه های شرک رو، جلوه مفسدان فاسد رو، فاسدان مفسد رو از جامعه جهانی برداره. این در حقیقت داره موانع مهر و محبت رو برمی‌داره، موانع تجلی رحمانیت الهی رو در عرصه جهانی برمی‌داره.
گفتیم اینم جلوه‌ای از رحمت حضرت،
جلوه‌ای از رحمت حضرت. شما یک ظرف میوه‌ای رو در نظر بگیرید، جعبه میوه‌ای رو، یک میوه فاسد باشه در میان اونها، اگر این میوه از این جعبه خارج نشه، باعث فساد بقیه میوه‌ها خواهد شد. آدمی در عالم هستی میوه هستیه. در حقیقت هستی وقتی نگاه میکنیم، فرزند آدم، فرزندان آدم، اینها شاهکار آفرینشن، میوه هستیه، ثمره هستیه. اگر اون انسانی که سر تا سر شیطانی شده، وجودش سر تا سر فاسد شده و فاسد کننده هم هست، از این جامعه جهانی خارج نشه، بقیه رو هم فاسد میکنه، عالم رو هم به فساد میکشه. در حقیقت کسی که میاد این میوه فاسد رو برمیداره، این تجلی مهر اوست دیگه، محبتی داره به بقیه میوه ها که فاسد نشن. در حقیقت در رابطه با امام زمان ارواح نافدا هم دقیقا همینطوره. اون آدمیانی که شیطانی شدن، سر تا سر شیطانی شدن، فاسدن و بمانندن فاسد کننده هستن، اینها رو در حقیقت از جامعه جهانی خارج میکنه. روایت دیگری از امام رضا علیه آله و طه و سناد داشتیم که میفرمودن و اشفقوا علیهم من آبائهم و امهاتهم، شفیقتر، رفیقتر، مهربانتر نسبت به مردم از پدرانشون و مادرانشون. خیلی کد قشنگیه. وقتی که او مهربانتر از تمام پدران و مادران است نسبت به ما، پس ما برای این که با حقیقت اصلی ارتباط برقرار کنیم، باید با وجود چنین امام مهربانی یک رابطه فرزندی و پدری برقرار بکنیم.
خیلی محسوسه برای همه ما هادی که واقعا، یعنی
قطعا همینطوره. هر کسی که حدیث دلدادگی و عشق به صحت امام زمان در وجودش هست و موج میزنه، در حقیقت حس میکنه، درک میکنه، میفهمه جلوه های این رحمت و مهربانی رو. دست پدرانه، به شرطی که دست پدرانه او رو در وجودمون باز بگذاریم، در زندگیمون باز بگذاریم، از حریم های الهی و رحمانی عبور نکنیم، واجبات رو، محرمات رو مقید باشیم و به سمت جلوه های شیطانی نریم، دست پدرانه حضرت، رحمانیت حضرت باز میشه در وجودمون و هدایت و تربیت ما رو به عهده میگیره. یه اشاره‌ای داشتیم که اگر ما می‌خوایم سیمای امام زمان ارواح نافدا رو در قرآن مشاهده بکنیم، باید بریم آیاتی که سیمای پیامبر رحمت رو داره به ما نشون میده.
بله.
هر دو وجود رحمتن للعالمین.
بله.
پیامبر اعظم فرمود که اشبه الناس بی فی شمائلهی و اقوالهی و افعاله. وقتی خواستن امام زمان ارواح الفدا رو دوازدهمین حلقه امامت و ولایت رو توصیف کنن، فرمودن شبیه ترین مردم است به من پیامبر در چهره ظاهری و در اخلاق و رفتار و گفتارش.
یعنی سیره امام زمان همون سیره پیامبر است.
سیره مهدوی همون سیره نبوی است. پس تمام آیاتی که داره سیره نبوی رو بیان میکنه یک آینه تمام نماست مقابل ما که ما چهره و جمال یوسف فاطمه رو مشاهده بکنیم. در سوره آل عمران آیه 159 میفرماید فبما رحمت من الله لنت لهم. اون رحمت ویژه الهی اومد قلب تو رو ای پیامبر ما نسبت به مردم مهربان قرار داد، سراسر مهر و عطوفت نسبت به مردم. همین به برکت رحمت و مهربانی پروردگار قلب امام زمان هم نسبت به ما در نهایت مهر و عطوفت و عشق ورزی است. و بعد می‌فرماید ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر تو خشن بودی، سنگدل بودی، نامهربان بودی، اینها از دور تو همه پراکنده می‌شدند.
کسی نمی‌تونه جذب کنی،
جاذبه‌ای نداشت.
بله.
این جذبه حداکثری و جاذبه حداکثری امام زمان ارواح نافدا، هر کسی که بارقه معرفت و شناخت نسبت به امام زمان تو قلبش روشن میشه، حدیث عشق و دلدادگیش با این ساحت آغاز میشه. شما میتونید در نیمه شعبان دهه مهدوی حضور عاشقانه مردم رو در مسجد جمع کردن یه تجلی از این مهر و عطوفت پدرانه ببینید. اگر اون عشق صمیمانه و خالصانه رحمانی نباشد، تا از جانب معشوق کششی نباشه که کوشش عاشق به جایی نمیرسه. این همه عاشقانی که میبینیم پروانه وارد جمع میشن دور امام زمان ارواح نافدا، این حدیث دلدادگی رو صبحهای جمعه ببینید، بیش از هزاران مراسم دعای ندره‌ای که در فراغ امام زمان ارواح نافدا توی عالم برپا میشه، اینها همه نشانه اون جلوه های رحمانیت و رحیمیتیه که
شامل حال فرد فرد این افراد شده در باب.
قطعا همینطوره. بعد در آیات دیگری که سیمای پیامبر رو به ما نشون میده، ما میتونیم سیمای امام زمان ارواح نافدا رو رصد بکنیم. یکی از اون آیات میفرماید که آیه 100 بله آیه سوره توبه آیه 128 لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. یکی از جلوه های رحمانی اینه که آنچه باعث سختی ما میشه، آنچه باعث ناآرامی ما میشه، چه اهل ایمان چه غیر اهل ایمان، جلوه رحمانی.
بله.
به رنج میاندازه، سخت است، سنگین است بر قلب مطهر امام زمان علیه السلام آنچه که مردم رو و بنی آدم رو سختی میاندازه. حتی اون وسوسه های شیطانی که کارگر میفته آرامش رو از زندگی ما میگیره، برای قلب امام زمان سخته. حریصون علیکم، بیقرار، ناآرامه، گویا حرص داره میزنه برای هدایت شما، برای تربیت شما که شما از جهالت خارج بشید به سعادت برسید.
آرام و قرار ندارن،
آرام و قرار در این عرصه ندارن. و حالا جلوه های رحیمیت رو اشاره میکنه، بالمؤمنین رؤوف رحیم. این نسبت به تمام مردم جهان بود، اما اونایی که وارد دایره ایمان شدن از مؤمنان، در شمار مؤمنان قرار گرفتن، در نهایت رأفت و رحمت نسبت به اونهاست.
و این فراتر از اون رحمت عامیه که در
یک رحمت ویژه است، یک محبت و عشق ورزی ویژه است که تجلی پیدا میکنه در سه عرصه. این بالمؤمنین رؤوف رحیم در سه عرصه تجلی پیدا میکنه. یکی دعاگویی و استغفار امام زمان ارواح نافدا برای مردمه. در همین آیه قبلی که اشاره کردیم، وقتی میفرماید که رحمت الهی توی قلب تو نسبت به همه مردم تو رو مهربان قرار داده، بعد میفرماید فعفو عنهم و استغفر لهم، پس اونها رو ببخش، مورد عفو قرار بده، اگر خطایی هم داشتن تو براشون توبه کن، تو از جانب اونها استغفار کن، طلب مغفرت کن. این به تجلی تام و تمام میرسه در وجود امام از ارواح نافدا که دعاگوی ویژه اهل ایمان است برای هدایتشون، برای تربیتشون. تا جایی که اساتید ما عرفای بزرگوار میگن هر کسی به مرحله از نورانیت، به مرحله از هدایت و تربیت رسیده، همه نتیجه اون دعای خیر سحرگاهی امام از ارواح نافداست که بدرقه راه ما شده. بعضی وقتا میگیم انقدر رفته در نزد خداوند و هیچ گروه گذاشته، انقدر بر گناهان ما گریه کرده، انقدر عرق شرم بر پیشانی او به خاطر زندگی شیطانی ما نشسته، اما رحمت ویژه او، عشق و محبت ویژه او به ما اهل ایمان، او رو در سحرگاهان در قنوت نماز وترش کشونده به جایی که داره برای ما دعا میکنه.
شاید که یه وقتی هم ما هم دعا بکنیم که دعاهای حضرت شامل حال ما بشود و بخوایم از اون حضرت بر ما دعا بکنن.
انشاءالله. دعاشون بدرقه راهمون هست. جناب سید ابن طاووس که از علمای بزرگ شیعه است، از عرفا، از تشرف یافتگان به محضر امام زمان ارواح نافدا به جایی رسیده بودن که فرموده بودن من تون صدا و لهجه امام زمان رو هم میشناسم. یک سری از مناجات ها و دعاهای سحرگاهی امام از ارواح نافدا رو برای ما گزارش کردن. کتاب هایی دارن، کتاب های ادعیه و زیاراتی که از جناب سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه هست. این دعا رو ببینید، میفرماید شبی در سرداب مقدس بودم، سرداب مقدس سامرا منظورش، میگه صدای مولایم رو شنیدم که در مناجات سحرگاهیشون دارن اینطوری دعا میکنن: اللهم ان شیعتنا منا، خدایا شیعیان ما که همون مؤمنان واقعی هست، مؤمنان واقعی اونان که ولایتشون کامله، اینها از ما هستن، خلقو من فاضلتینتنا، از اضافه خاک خلقت ما خلق شدن، اوجنو من ما از به ولایتنا، خمیر مایشون سرشدشون با ولایت ماست، اللهم اغفر لهم من الذنوب ما فعلوه اتکالا علی حبنا و ولائنا یوم القیامه، خدایا بیا بگذر از گناهان اونها، از خطاهای اونها که خطاهایی که در سایسار ولایت ما بودن، در سایسار محبت ما بودن، اکرامن لنا، خدایا بیا ما رو اکرام کن، به ما محبت کن، اکرام کن، ما رو مورد کرامت قرار بده با بخشش و آمرزش شیعیانمون. این دعایی که شاید هر شب از لسان مطهر امام زمانمون بدرقه راه ماست. خدا کند که قدر بدانیم، خدا کند که این دست ولایت و دست این دعا و تمنا رو در وجودمون باز بگذاریم که محقق بشه. و بعد میفرماید ولا تقاسهم یوم القیامه مقابل اعدائنا، در مقابل دشمنان ما اونها رو مجازات نکن در روز قیامت، فان خففت موازینهم فثقلها به فاضل حسناتنا، اگر میزان اعمالشون سبکه، ترازوی اعمالشون سبکه، بیا از اعمال ما امامان معصوم، از حسنات ما بردار به اونها عطا کن. دیگه عشق و محبت از این بالاتر، و اون عملی که عرض کردیم خالص‌ترین عمله، هفت آسمان رو طی میکنه، مهر قبولی دریافت کرده، میگه خدایا بیا از این اعمال خالصانه ما ناخالصی اعمال اونها رو، نقصان اعمال اونها رو جبران کن و ترازوی اعمالشون رو سنگین کن تا اونجا که در بهش در جنات عدن با ما همراه و همجوار و همسایه باشه.
بسیار خوب، بسیار خوب. یادم هست توی یکی از همین برنامه‌های سمت خدا یکی از آقایون اشاره داشتن به این نکته که ببین با درست زندگی کردن و در مسیر بودن بار حضرت رو سبک بکنیم. اونها که واسطه میشن از خودشون خرج میکنن در واقع. ما که گناه میکنیم، رو به ظلمت و سیاهی میریم، باعث میشویم که اونها بیشتر از خودشون خرج بکنن برای اینکه شفاعت ما رو بکنن. بیایم مقداری با درست زندگی کردن و در مسیر بودن بار اونها رو سبک بکنیم ان شاء الله. خیلی خوب، نکات خیلی خوبی رو شنیدیم حاجی حیدری. این جنبه اول رحیمیت حضرت بود، فرمودی که سه جنبه داشت.
دیگر رو داریم. بله. یکی تبابت و هدایت و تربیت ویژه نسبت به اهل ایمان در مقام تبابته،
طبیب و دوار و
مرحبا که در رابطه با پیامبر وارد شده. بله. این منتقل میشه به اوصیا و جانشینان معصوم پیامبر که در حقیقت داره میبینه اون نقصانهای اخلاقی که در وجود و زندگی ماست. او در مقام تبابت، در مقام تعلیم، در مقام هدایت و تربیت برمیاد. بزرگترین تلاشگر پنهان، درسته لازمه عصر غیبت اینه که ما به طور مستقیم محضر حضرت مشرف نمیشیم، دست تبابت حضرت رو به صورت مستقیم دریافت نمی کنیم، اما بزرگترین تلاشگر پنهان، پرتلاشترین معلم و مربی، پرتلاشترین طبیب روحانی و معنوی امام زمان ارواح نافداست که با دعاشون، با تجلیات رحمت و محبتشون که حالا عرض خواهیم کرد
و هدایت‌هاشون، حتی
هدایتگری‌های پنهان حضرت که انشاءالله در مقامات بعدی بهش خواهیم پرداخت، در مقام هدایت و تربیت معلمن، مربیان، تجلیاتش را عرض خواهیم کرد. و یکی هم این که حکمت بخشی به لایقان، سرچشمه دانش، حکمت و علم مفید در عالم وجود امام زمان ارواح نافداست. هر کسی که حد نصاب لیاقت رو در وجودش ایجاد بکنه، این حکمت از اون سرچشمه جوشان علم و دانش به قلبش سرازیر خواهد شد
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. مباحث امروز و مباحث روزهای برنامه سمت خدا رو میتونید در سایت ما ببینید، هم فایل های صوتیش هست و هم فایل های مکتوبش، samtkhoda3.ir. خیلی ممنونم حاجی حیدری، خیلی هم از شما متشکرم و سپاسگزارم. اون وصیت‌نامه‌ای هم که حاجی حسینی روز یک شنبه اشاره داشتن، نمونهش رو قرار در سایت بگذاریم، گذاشته شده، دوستان میتونن مراجعه بکنن. صفحه 251 مصحف شریف رو امروز با هم تلاوت می‌کنیم و ان شاء الله به برکت این آیات نورانی خداوند متعال ظهور حضرت ولیعصر رو نزدیک و نزدیکتر بگردانند ان شاء الله. آیات 14 تا 18 سوره مبارکه رعد در سمت خدای امروز تلاوت میشه. ان شاء الله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعا میکنم که خدایا تشنگان دیدار خودت را به جرعه ای از جمال مهدی مهمان کن. یک نکته از این صفحه نورانی بشنویم و انشاءالله ادامه بحث رو خدمت شما و خدمت آقای حیدری عزیزمون باشیم. بفرمایید شما.
در آیه 17 هم پروردگار هستی یک مثال بسیار زیبایی رو بیان میکنن برای اینکه تمثیل بشه و نزدیک به ذهن بشه این نبرد بی امان بین حق و باطل، با این عبارت که کذالک یضرب الله الحق و الباطل، حق و باطل رو این گونه خداوند مثال میزنه. دو تا مثال میارم. میفرمایم وقتی که بارندگی آغاز میشه، رودخانه ها پر میشه و سیلی جاری میشه، روی این سیل رو کفهایی میگیره، زبدا، فحتمل از سیل و زبدا، روی این سیل با خودش کفهایی رو حمل میکنه، روی سیل رو کفهایی میپوشونه که شاید اون آب زیرین به طور کامل پیدا نباشه، انقدر این کفها زیاد باشه. یا میفرماید که مثال دوم، میفرماید که وقتی که مثلا زینت و زیوری رو میخواهید تهیه بکنید، طلایی تهیه بشه، خب اون سنگ طلا، شمش طلا، این ذوب میشه تا اون درصد خالصش گرفته بشه، ناخالصی هاش جدا بشه، یه کفی روی ذوب شده یه طلا میاد که اون کف دیده میشه و زیبایی اون طلا زیرین دیده نمیشه. میفرماید که این کف باطله و اون طلای زیبای زیرین حقه. اون سیل بیامان که داره همه چیز رو میشوره و پاک میکنه و میبره، اون حق، اون کف روینش باطله. و بعد بلا فاصله میفرماین فاما الزبد و فیذهب جفاء، این کف از بین رفتنی است، ماندنی نیست، عاقبت کف میره کنار و این آب زلال اون طلای خالص خودشو نشون میده، زیبایی آب و زیبایی طلا نماینده میشه. ما نگاه میکنیم که در طول تاریخ بشری این ستیز بی امان بین حق و باطل یک فرایند تکاملی رو داره و در ظهور امام زمان ارواح الفدا ما شاهد نهایی ترین آورگاه حق و باطل خواهیم بود در رویارویی سپاهیان حضرت مهدی ارواح الفدا و سپاهیان شیطان. و این کفی که دیگه برداشته میشه از جامعه انسانی و تازه زیبایی های زندگی رحمانی دیده میشه بعد از اون ستیز، که امیدواریم ما هم نقشی داشته باشیم در اون ستیز بی امان با شیاطین و حضور در سپاهیان امام زمان ارواح الفدا.
انشاءالله. خیلی خوب. خیلی شاید فرصت نداشته باشیم یک جمع‌بندی از مباحث امروز داشته باشن حاجی حیدری. قبل از تلاوت قرآن داشتیم در مورد جلوه های رحیمیت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف صحبت میکردیم. ما خدمتون هستیم حاجی حیدری، اگر نکته هست میشنم.
دو شاخه ای که اشاره شد، تبابت و هدایت نسبت به اهل ایمان، رعوفون بالمؤمنین رعوفون رحیم، مساق این رعفت و رحمت ویژه امام زمان ارواح الفدا. یکی هم حکمت بخشیه به اهل ایمان. این دو شاخه رو در همین وقت پایانی اجازه میخوام که اشاره بکنم به یکی از تشرفات حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی که در سن 24 سالگی رضوان الله تعالی علیه خدمات و برکات وجودی او هنوز پا برجاست. بیش از 68 سال تدریس در مقام معلمی، در مقام مربیگری که خودش جلوه ای از مربیگری امام زمان ارواح الفدا است. انشاءالله در مقام یعلمهم الکتاب و الحکمه هفته آینده به رخصت امام زمان ارواح الفدا وارد میشیم. حضرت به صورت غیابی و پنهانی افرادی رو تربیت میکنن، تحت تربیت میگیرن، اینها در کرسی هدایت و تربیت امت قرار میگیرن. یکی از این وجودها آیت الله العظمی مرعشی نجفیه. بیش از 68 سال تدریس در حوزه نجف، در حوزه علمیه قم، و تربیت بیش از صدها عالم ربانی عارف وارسته که هر کدامشون از بزرگان جهان اسلام بودن، از برکات وجودی این شخصیت. بیش از ده ها مدرسه علمیه رو بنیان گذاری کردن، بیش از صدها مسجد، حسینیه، کتابخانه، مراکز فرهنگی که همه اینا از تجلیات رحمانی و رحیمیت امام زمان ارواح الفداست. حالا این رو تاکید خواهیم کرد. بیش از صدها مراکز رفاهی و درمانی در داخل کشور، در خارج کشور، و برپایی یک کتابخانه عظیم در قم که سومین کتابخانه بزرگ جهانه و اولین کتاب در نسخه های خطی در جهان اسلام در قم، این از برکات وجودی شمه ای از برکات وجودی این شخصیه. ایشون خودشون فرموده بودن که هر آنچه که دارم و ندارم از تشرف محضر امام زمان اربعان افتاد از سن 24 سالگی و البته این تشرفات رو نوشته بودن و در اختیار مؤلفان کتاب‌های قرار داده بودند. در اونجا هم نوشته بودند سیدی که من به وثاقت و صداقت او ایمان دارم، و بعد به مؤلفان کتاب هم عهد و پیمان گرفته بودند تا پس از مرگم فاش نکنید که صاحب این تشرفات خودم هستم. بعد از رحلتشون معلوم میشه که صاحب این تشرفات خودشون بودند. یه تشرفی دارن مسجد سهله که میگه بیماری من رو گرفت مقام طبابت امام زمان، مقام هدایت و تربیت و مقام حکمت بخشی همه در این تشرف دیده میشه. میفرماید بیماری سختی بر من عارض شده بود، حافظه خودم رو از دست داده بودم، دستانم رعشه و لرزه گرفته بود طوری که قلم رو به دست نمیتونستم بگیرم. تصمیم گرفتم که 40 شب چهارشنبه برم به مسجد سهله که معروف مسجد امام زمان ارواح نافداست و شبهای چهارشنبه حضرت حضور دارن در اون مسجد، زیارتگاه و عبادتگاه حضرت هست، که خدا قسمت بکنه به زودی توفیق داشته باشیم. در سهله و جمکران تو را میجویم، عجل ولی یکر فرج میگویم. یه شب 36 راهی شدم، در میان راه باران گرفت، تاریک شد، اومدم نزدیکی های مسجد سهله، یه جایی که حالت گلولای داشت حرکت بکنم، یه مرتبه دیدم سید بزرگوار نورانی، صدا زدن سید چهاب الدین سلام علیکم، از اون طرف نرید، بیایید از این طرف با ما همراه بشید. می با حضرت همراه میشن اما نمیشناسن، میگه آثار عظمت رو در شخصیت اون و نورانیت رو احساس کردن اما بعد از تشرف شناختن. میگه مشرف شدیم به مسجد سهله، مقامات رو اعمال رو انجام دادیم و محضر حضرت بودن. میگه این چند نکته، نکات بسیار جالبی رو داره، پیام‌های بسیار جالبی رو. این که میگه از حضرت خواستم که دعا کنید که من توفیق خدمت به قرآن و اطرت رو پیدا بکنم. سن 24 سالگی بوده، آغاز طلبگیشون.
شناخته بودن حضرت رو توی
نه نشناخته بودن. حضرت برای ایشون یه دعای ویژه میکنن، یکی اون دعاهای عمومی برای تمام شیعیان محبان و اهل ایمان واقعی، یکی هم این دعاهای اختصاصی. میگه حضرت دعا فرمودن که خداوند تو را از خدمتگزاران شرع مقدس اسلام قرار دهد. اون برکات وجودی که اشاره کردیم نتیجه این دعای ویژه امام زمان ارواح نافداست، این دعاست که مستجاب میشه، قطعی در محضر پروردگار. و بعد فرمودن عاقبت تو خیر و سعیت مشکور است و به حمد الله نزد خداوند متعال رو سفیدی. میگه در انتها از حضرت خواستم شما لطف بکنید برای من دعا بکنید، به طور ویژه دعاتون بدرقه راه من باشه همیشه و بتونم در راه تألیف و تصنیف علوم دینی موفق باشم. بیش از 100 کتاب از آیت الله منشی نجفی باقی مانده که هر کدامش یه جلوه از هدایت و تربیت مهدوی است. میگه از حضرت خواستم، حضرت هم برای من دعا کردن و وعده دادن که ما دعاگوی تو خواهیم بود. این دعا و استغفار. بعد میفرماید که در پایان حضرت فرمودن که شما در مسجد سهله میمانید یا به مسجد کوفه هم میروید، ما اراده داریم که به مسجد کوفه بریم. میگه گفتم که آقا جان هنوز نشناختن. من 36 هفته به عشق دیدار امام زمانم اومدم به مسجد سهله، میترسم همراه شما بیام به مسجد کوفه در همون ساعاتی که با شما همراه میشن
توفیق امام... دیدار از ما سلب
توفیق بشه. دیدار سلب بشه و امام زمان در همون ساعات به مسجد سهله تشریف فرما بشن. حضرت خداحافظی میکنند و میرن از مسجد سهله بیرون. تازه میگه یه مرتبه چیدم کنار هم اتفاقاتی که افتاده بود، از گذشته زندگی من خبر داده بود، از آینده زندگی من، مشکلات علمی من رو حل کرده بود، حکمت بخشی ولایقان سرچشمه علم و دانشه، اون مشکلات علمی که داشته مطرح کرده و جواب گرفته. میگه یه مرتبه فهمیدم این شخصیت جز وجود امام زمانم نبوده. میگه دویدم گوشه و کنار مسجد، بیرون مسجد، با عشق با تضرع، اما دیگه اثری از او ندیدم. او دنبال ماست، همراه ماست، حاضر در متن زندگی ماست. خوشا به حال اونهایی که دست ولایت، هدایت و تربیت امام زمان رو باز میگذارن در وجودشون و این گونه مشمول عنایات ویژه حضرت واقع.
بسیار خوب، خیلی خوب. فقط یه نکته، خیلی شاید فرصت نداشته باشیم 2-3 دقیقه، حالا ایشون آیت الله لزما منعشی نجفی بودن، 2 دقیقه وقت داریم. خیلی خوب، ماها چی؟ حالا خیلی شاید تشرف برای ما حالا یک بحث جداگانه رو میطلبه، ولی همین دعای خاص حضرت در مورد همه ماها،
به میزانی که ما به بندگی خداوند و زندگی رحمانی مقیدیم، دعای عمومی حضرت که بدرقه راه تمام امت اسلام و اهل ایمان هست، دعاهای ویژه حضرت بدرقه راه اون اهل ایمانی که در ایمانشون صلابت نشون بدن.
خیلی مقوله پیچیده ایه که مثلا اینجور دعاهای حضرت شامل حال ما بشه.
هر چقدر تقید ما به بندگی خداوند بیشتر باشه به انجام واجبات و ترک محرمات، دعای ویژه تری از جانب حضرت بدرقه راه ما میشه. یک معادله دو طرفی است. اون دعای ویژه باعث بندگی بیشتر میشه، این بندگی بیشتر باعث اون دعا و استغفار ویژه حضرت در حق ما میشه. و قطعا حضرت دنبال ماست، دعای حضرت دنبال ماست. انشاءالله که ما لیاقت فهم برکات وجودی امام زمان، برکات دعای حضرت رو در زندگیمون درک بکنیم انشاءالله.
خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله این بحث رو هفته آینده با حضور آقای حیدری ادامه خواهیم داد. خیلی ممنون از توجه شما. آقا دعا بکنند و همه ما انشاءالله. آمین.
یه دعایی رو دارن امام زمان ارواح ناپدا به نام دعای حضرت حجت. در ابتدای مفاتیح الجنان جناب محدث قمی
دعای حضرت
الله تعالی علیه آورده،
بله.
یعنی هم نوا بشیم با دعای امام زمان، هم کلام بشیم با دعای امام زمان. این واژه‌اش از لسان مطهر امام زمان، همون دعای معروفی که شاید بارها هم خوانده ایم اما ندونستیم که از جانب امام زمان ارواح ناپدا است. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، خدای به ما توفیق طاعت و بندگی عطا کن، و بعد المعصیه و دوری از گناه، و صدق النیه و عرفان الحرمه، صداقت در نیتها و شناخت محرمات و گناهان، و اکرم نابل هدا و الاستقامه، به ما هدایت و استقامت کرامت کن. این واژه های پایانی بسیار زیباست، همه رو در بر میگیره. و علی مرض المسلمین به شفاء بر راه، مریضان و بیماران اهل اسلام رو شفا، راحتی، آسایش و آرامش عطا کن. و علی موتاهم به رعفت و رحمه، بر امواتشون و مردگانشون رعفت و رحمت خودت رو سرازیر کن. علی مشایخ نابل وقار و سکینه، و علی الشباب بالانابت و توبه، به جوانان ما توفیق توبه و بازگشت، و علی النساء بالحیاء و الافت، و به زنان ما حیاء و افت عنایت کن. این دعا رو انشاءالله همه
دعای حضرت حجت ابتدای مفاتیح از دوستان میتونن مراجعه بکنن. خیلی ممنون مجایی داریم، خدا حفظتون بکنه انشاءالله. خیلی ممنون، متشکر از توجهتون. باز هم برای آمدنش دعا میکنیم. و گفت کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق، بیا که یاد تو آرامشیست طوفانی. تا شنبه و تا سلامی دوباره. تیتراج امروز رو هم تقدیم میکنیم به همه منتظران اون حضرت. خداوند پشت و پناهتون باشه انشاءالله. جا متشکرم از شما. سلام از شما. خدا
حافظ. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جان داده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا مهدی. مددی